בעזרת השם. نه این دیگه اختلافی میشه. مصلحت در اماره، اگر جعل و مجبوری باشید، خود جعل اماره یه مصلحت داره، صرف نظر از این که اماره مخالف با واقع در بیاد یا در نیاد. سلوکیه نه، سلوکی اگه اماره غلط در بیاد تدارک میده. خب میدونم پس فرق میکنه. چی در کار نیست؟ عزیزم وقتی که اماره غلط در میاد خب، ولی بعد تدارک ملا کامل انجام میشه تا آخر عمر نمیفهمه. نه عزیزم اقتضا رو ببین، دو رفتی تو انشا، انشا این در طول انشا واقعی درست، اشکال تو اقتضاه. یعنی وقتی که در ظرف اقتضا برای جاهل که تا آخر عمر جلش استمرار پیدا کرده، همون ملاکی که برای عالم هست به دست میاد، پس در ظرف جهل باید وجوب تخییری انشاء بشه، ولو در طول اونش مهم نیست، در ظرف جهل باید وجوب تخییری انشاء بشه، در حالی که در ظرف علم دیگه وجوب تخییری انشاء نمیشه.
در حال انشاء چه چیزی نیست؟
چرا دیگه؟
چرا انشاء بشه؟
بابا جان مگر ملاک مساوی نیست؟ شیخ خانم اون طولیت در انشاءه، شما داری میگی ما به اون کار نداریم، مثلا بحث رو اقتضاه. وقتی که دو شی در ملاک مساویان، انشایی که به دنبال این ملاک باید مساوی بشه، تأخیری بشه، حالا چه این تأخیر در طول واجب اصلی بوده باشه چه بگو نبوده باشه، و این انشاء تأخیر ولو در طول در عالم دیگه وجود نداره، و این که با علم به حکم یا جهل به حکم انشاء حکم بخواد بگید عوض بشه، این تصمیم معتزله میشه، باطل میشه. اصلا تأخیر از حال همینه. نه آقا، افراد تأخیر باید در ارزن باشن، قرار نیست انشاءش در ارزن باشه. مثلا من به شما میگم آقا 10,000 تومان بده به فلانی، حالا اگه 10,000 تومان نمیتونی بدی، یا مثلا مهمونی بهش بده، یا یه لیوان آب بهش بده، یا یه شربت بهش بده، این دومی که در طول اولیه میشه واجب تأخیری. نکته اینه که چیزی که انشاء میشه چه در طول چیز دیگری بگو باشه چه نباشه، انشاءات شارع نباید با علم و جهل مکلف به حکم عوض بشه.
و در
آقا به عرض و طولش کار ندارم، الان برای جاهل باید چیزی انشاء بشه که برای عالم اون انشاء نمیشه، همین اشکال داره، فرق نمیکنه. اون جهل به حکم نباید ملاک عوض بکنه. تصویب اشتراک احکام بین عالم و جاهل، عالم به حکم و جاهل به حکم، این میشه تخطئه. عدم اشتراک بین عالم به حکم و جاهل به حکم میشه تصویب. بابا حکم به موضوع کار ندارم، حکم از که نظر کرده که ندونه 1400 سالم دیگه بازم نمیدونه. من دارم میگم جهل به حکم و علم به حکم، در حکم دخالت کنه تصویبه، موضوع واحد باشه یا متعدد باشه به اون کار نداریم. اصلا جهل به حکم نباید در حکم دخالت کنه، این میشه تصویب. نه به رتبه کار ندیم، اصلا کار به رتبه نداری. جهل به حکم و علم به حکم در حکم دخالت کنه تصویب.
من
باید بگه و البته باید بگه و نمیگه و همین خطاش میکنه، در حالی که ما تو جهل و مجهول میگیم و لذا این مشکل هم برای اون پدید نمیاد. ما میگیم با همون جواب میگه من داده میشه. وقتی که ما گفتیم این جهل ملاک دارد، چه شما به مجعول برسید چه بگید نرسید، هم تصویب اتفاق نمیفته، چون چیز حکمی برای عالم و جاهل عوض نشد، چون هم عالم به حکم ملاک جهل رو برد، هم جاهل به حکم ملاک جهل رو برد، و جواب ابن قبم داده میشه، چون دیگه جعل این اماره قبیح نیست. ملاک نه، شیخ نمیتونه بده، شیخ هم نمیتونه، شیخ فکر میکنه جواب مقدار میتونه. نه، نکته اینه که همون جمع که تو سلوک شما ملاک میدی و مقدار مافات رو بگو تدارک میکنی، باز ابن قبم میتونه به شما بگه اگر این میرفت و خدمت شما عرض شود از امام میپرسید، 100% ملاک رو همونجا به دست میاد. اما الان یه دونه نماز با اون اماره میخونه که غلط میشه، بعد یه نماز دیگه باید بخونه در ادا یا قضا که مجموعاً ملاک رو دست بیاره. وقتی که من میتونستم با عمل واحد تمام ملاک را بگو تحصیل کنم، چرا برای من اماره قرار دادی که مجبور شدم دو دفعه عمل رو انجام بدم؟ جواب ابن قبه داده نمیشه، اینو امام هم داره. جواب ابن قبه فقط با جعل و مجعول داده میشه و با سببیت اشعری و معتزلی. لذا این که شیخ انصاری فکر میکرد با مصلحت سلوکی جواب ابن قبه رو میده، نه، فقط اشکال عرض میشه. چون ابن قبه تا شما مصلحتی در خود جعل اماره فرض نکنید، این جعل اماره در ظرف تمکن از بگید واقع نمیتونه جواب بده، چون قبیح میشه. من اگر با یک عمل میتونستم ملاک رو به دست بیارم، شارع بیاد مرا به یه راه دیگری ببره که مجبور بشم دو تا عمل را انجام بدم، دوباره قبیحه. تنها راه اینه که شما برای خود جعل اماره ملاک قائل بشید.
بود یه قبیحه.
نه، اون یه اشکال دیگه بود، این یه اشکال دیگه است. امام، من سه تا اشکال خودی درست گفتم، امام پنج تا اشکال داره. یکی از اشکالاش هم همینه که ما همونو قبول داریم که حتی جوابم نمیتونه بده. چرا؟ در اون جایی که کشف خلاف بشود داخل وقت یا خارج وقت، مصلحت سلوکی میگه یه مقدار رو با اماره بش میدن، بعد دوباره بره واقع رو انجام بده تا بقیهش رو به دست بیاره. خب اینجا میشود پرسید که وقتی این میتونست از امام بپرسد و با یک عمل به تمام الملاک بگید برسه، چرا اماره را بر او آوردی که مجبور بشه این دفعه چیکار کنه؟ دو دفعه عمل انجام بده. خب با یکی که میرسی چرا کار را سخت‌تر کرد؟ نه، اصلا خود این کار قویه. آقا وقتی با یه بار میتونه، چرا دو بار؟ آها، راه اینه، در خود جعل اماره یک مصلحتی است، این مصلحت باعث میشه که جعل اماره قبیح نشود، ولو منجر بشود که یک نفر دو بار انجام بده و یک نفر یه بار انجام بده.
فهم
میشه خود جعل باید ملاک داشته باشه، و الا جعل ملاک نشته باشه، همین که باعث میشه شما به جای یک بار دو بار انجام بده لقمه رو دور سر بچرخونی، این کار قبیح است. بدترش کرد.
این مسئله
آقا مسئله سلوکی هم غالب اجزا نیست، خودشون عبارت دارن. من قبلا هم بهتون گفتم وقتی قول یه نفر رو توضیح میده از خودتون نذارید روش، عبارت خودش. خود شیخ انصاری وقتی که میخواد فرق بین قول خودش رو با سببیت معتزلی بگه، میگه سببیت معتزلی مستلزم اجزای مصلحت سلوکی مستلزم اجزا نیست.
نه،
خب این که اشکال ما به شیخ بود، شیخ که نگفته بود، شیخ میگه مصلحت سلوکی اجزا نیست، ما بهش اشکال کردیم که اگه تا آخر اون کشف خلاف نشه باید اجزا باشه، تسلیم باشه. این که ایراده که ردش میکنیم، ولی خود مصلحت سلوکی در فرق بین قول خودش با سببیت معتزلی میگوید قول من تصویب نیست، اجزام نیست. لذا هر تفسیری از مصلحت سلوکیه که منجر یعنی تو خود اون معنا تصویب بشه یا اجزام بشه، خلاف حرف شیخه. اشکال ما اینه، شیخ نه، شیخ نمیگه اینو. آقا متن رساله، ببین با حرکت دست و ای بابا چیزی عوض نمیشه. دیگه وقت همه رو تلف نکن. شیخ فرق بین خودش رو، متن رسال خوبه هست، فرق بین قول خودش رو با سببیت اصلا قبل و بعد نمیگه، فرق رو نگاه کن دوباره، نه اصلا اسم مرگ هم نمیاره، اینا همه اشکال اصلا اینا اشکال ماست. داره میگه حرفت غلطه، چون مرد میشه تصویب، چون مرد میشه تسلیم، بعد تسلیم که میشه ازم اصلا نداره. متشابه چیه؟ داره میگه قول حال تسلیم باید باشه، بالاتره. در ظرف مردن تسلیم پدید میاد به خاطر اینکه تمام الملاک رو باید بده، و وقتی تمام الملاک رو بده تخییر پدید میاد در این ظرف، و با جهل به حکم، حکم عوض بشه تسلیمه. اینه شیخ فرقی که خودش میذاره، میگه تسلیم نیست قول من، صحبیت معتزله تسلیمه. ما در اشکال بهش میگه، میگه نه تو هم در بعضی از شقوقت تسلیم میشه، وقتی تسلیم شد که اجزا دیگه رو شاخشه.
اشکال امام شما همین
اشکال تکرار عمل باید بکنه داخل مفکش خلافش. نه چون جعل اماره ملاک داره تکرارش لغو میشه. بله ولی خود امام جواب اینو داد دیگه، خودش هم گفت بذار این حرف شما رو هم نمیگه، امام خودش هم گفتش که اون مصلحت در جعل اماره اهم است از مفسده ای که اشخاص دوچار میشن برای دوباره خوندن یا سخت‌تر خوندن، و به همین خاطر اون اهمه، لذا شارو جعل میکنه، اما در این حال راه رو نمیبنده که اگر کسی میخواد کامل به دست بیاره بره از امام بپرسه یا احتیاط کنه. شیخونا شیخونا ما چون مسئله در جعل گذاشتیم این مشکل حل شد. اگر شیخ بیاد تو سلوک بذاره خروج از فرض میشه، چون بحث ما تو طریقیه نه تو موضوعی. اگر شیخ بیاد بگه نه من این رو در عمل به عنوان ثانوی قرار میدم، لازمش تصویب میشه. اما ما چون تو جعل میذاریم، نه توی حالت نفسانی میذاریم، نه توی بگید عمل میذاریم، لذا نه تغییر حکمی پدید میاد که بشه تصویب و اجزا، و نه به حساب خروج از فرض طریقیت پدید میاد. این تا اینجاش که کل جعل و مجعول مثلا. بعد اگر جعل و مجعول رو مثل آغازی ها بیان بکنید که ما هم قائلیم، احسنیت احتیاط نسبت به اماره و احسنیت رجوع به امام نسبت به رجوع به اماره هم تصویر میشه. چرا؟ چون اونجا هر دو ملاک قطعا به دست میاد، اما اون تو فرض اول یکیش قطعا به دست میاد، دومش معلوم نیست. اینطور میشه، لذا اینا با سلوک فرق میکنه و با سلوکی متفاوت میشه. چی؟ فرقی نمی کنه دیگه، بحث اجزای ملازمه عقلیه است. اگر شما حکومت واقعی قائل بشید اجزا پدید میاد، و اگر حکومت واقعی قائل بگید نشید، حالا حکومت ظاهری قائل بشید یا اصلا حکومت قائل نشید، اجزایی در کار نخواهد بود، چه عوامر چه نواهی. خب اینا جدا نکرده بودن، اینایی که بعد فقه و چهار بخشی میکنن بحث اجزا رو اصلا میبرن تو مباحث عقلیه، از مباحث الفاظ خارجش میکنه. اجزا نه فقط تو اوامره، نه فقط تو نواهیه، نه فقط تو ادله لفظیه است، بحث ما گسترده است. هر جا حکومت واقعی بیاد اجزا هست، هر جا حکومت نیاد مثل قطع، یا اگه حکومت بیاد واقعی نباشد ظاهری باشد مثل امارات به نظر اصفهانینا، به نظر ما که اصول هم همینطوره، اینا میشن عدم اجزا. این بس عرض کردم اون از بحث آخون خارجه، سرش هم اینه که آخون از اول اجزا رو در کجا گفت؟ در متعلق عوامل اومد گفت، تو معمول به گفت. بحث صحت معامله اصلا جزء بحث اجزا از اول بگید نبوده، و چون نبوده این نقضم وارد نیست. اونجا گفتم نه لسان دلیل اونجا هم اونطور نیست، اونجا اصلا کسی قائل حکومت واقعی نمیشه، که کسی اونجا حکومت واقعی که قائل نمیشه که بخواد بشه، در شرط مأمورون به، جزء مأمورون به، عدم المانع مأمورون به، اگه این شرط جزء عدم المانع اهم باشه از واقعی و ظاهری، حکومت میشه حکومت واقعی، در تضاد در فعلیت میشه، نباشه میره اونجا. اونا چون اصلا مأمورون به نیستن، اونا از اول شرط صحت هست کسی در شرط صحت که بده ادعای حکومت واقعی بکنه که بچه مخواهی نقضش کنه. چون اونجا طهارت شرط نماز بود گفتیم، چون حلیت لباس بود گفتیم، لذا همونجا هم گفت ذبیحه هم گفتیم نمیاد دیگه، گفتیم ذبیحه هم اکل ذبیحه هم نمیاد اونجا، هم کسی قائل به حکومت واقعی نمیشه. اینو قبلا گفتیم. نه اون برای چی، نه آجا اونجا برای چی اومد گفت نقض کرد، گفت شما که میگید که ظهور ادله در حلیت ظاهری است ما هم قبول داریم، شارع اومده این رو در جاهای تطبیق داده که احدی اونجا ملتزم به حکومت واقعی نیست، پس کشف میکنیم که استظهار اولیه در کل شعله که حلال غلط بوده. یعنی هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم که در ذبیحه، در اون لباس ذبیحه طهارت واقعی لازم است، شرایط واقعی لازم است، با شرایط ظاهری این مزکا نمیشه، میته است. بعد امام میاد این کل شعلکه الان اونجا جاری میکنه، پس کشف میکنیم که استظهار اولیه که کل شعلکه الان توسعه دایره حلیت است واقعا استظهار خطایی بوده، اصلا قوام اون که ما هم همین قائل بودیم، لذا قوام اون استدلال این بود ما برای رد استظهار حکومت واقعی در برخی از اصول مثل کل شیء انک حلال یا کل شیء انک طاهر باید جایی رو بیان کنیم که احدی قائل به حکومت واقعی اونجا نیست و نقض هم همونجاست. اختلاف فتوای
قاضی ها و آقای سیستانی که اینجا دقیقا مسئلهش مطرح شده، هم مسئله اوربیت فرمودید، اونجا اختلاف فتوا دارن. قاضی میفرماید که کل مثالایی که ایشون میزنن همشون قابل اجزا میشن، الا اونایی که مثلا زید بحث حدیث لاغاد بود. آیسیس همینه اونجا میگه که کلا همشون اجزا میشن.
بله متو اختلاف تو کجا میشه؟ توی همون نماز میشه، اختلاف تو روزه میشه. اختلاف
ما مثالی که میزنن دقیقاً هم بحث تزکیه و اون اکل
تزکیه مال لباسش، نه تزکیه که جو عقد که نقض بود. یعنی آیسیس هم نمیتونه اونو بگه نه، یعنی در جای ما نقض کردیم که هیچ کس قائل به حکومت واقعی نیست، گفتیم وقتی امام میاد اینو در جای تطبیق میده به اشاره که کسی قائل به حکومت واقعی نیست، پس کشف میکنیم که استظهار اولیه که حکومت واقعی بود تو این اصول هم خطاست.
نتیجه حکومت واقعی چیه؟
اگر حکومت واقعی بود اینجا هم باید توسعه واقعی داده میشد.
چی میشه
اون وقت؟ بعد حکم صحت میکرد، حکم عدم اعاده میکرد، حال اون که هیچ کس اونجا حکم صحت نمی کنه. پس کشف میکنیم استظهار اولیه غلط.
نه
حکم
صحت کردن.
نه شیخ بذارید وقت کلاس تلف نشه، تلف که شد دیگه بیشتر تلف نشه. یه صلوات یه فسی خب بحث اجزا یه بحث اصولی دارد که تمام شد و ما قائل شدیم به عدم الاجزا. بگید مطلقا خیلی هم محکم قائل شدیم، یعنی گفتیم هم تناقض پیدا میکنه با اون حرفایی که در جمع حکم ظاهری و واقعی میگیم، هم این که اگه کسی اجزایی میشه کارش به بگید تصویب میکشه، یه محضور ثبوتی اینجوری قائل شدیم، و البته محضور اثباتی هم قائل بودیم که حتی اگه این هم بره کنار لسان ادله توسعه دایره فعلیت بگید نیست، به همون بیان آغازی هایی که الان داشتید شما هم میگفتید عدم اجزا شد. منتها این میشه اجزای اصولی که یک قاعده اصول، کما اینکه اونایی هم که اجزای فقهی میگفتن، حالا چه در اماره چه هست، مثل آخون، مثل بخش آقای بروجردی، یا اونایی که در خصوص اصول عملیه بر اساس لسانشون ادعا میکردن مثل مرحوم آخوند اصفهانی، اینا همه میشه اصولی. اما در فقه مواردی وجود دارند که اینها دلیل خاص دارند، طبیعتا مثل همه جاهای دیگر اصول که شما یه ضابطه کلی میدید، اگر در جای دلیل بگید خاص بود از تحت اون خارج میشی، اجزا هم از این وضعیت مستثنا نیست. مثال بزنم، امر ظهور در وجوب دارد، این بحث اصولی. حالا اگر شما تو فقه توی موردی مثلا نماز شب روایت پیدا میکنی که قرینه میشه بر جواز ترک، اون موقع میایی چه کار میکنی؟ فتوا میدی به استحباب. کسی نمیگه این فقه با اصول منافات داره، اگه هم بگه علامت بیسوادیشه، چون اصول یه ضابطه کلی داره میده، هر جا دلیل خاص بود از تحت او خارج میشه. غایت اون هم لفظی بود میشه تخصیص، لبی و عقلی و ملازمات بود میره تو حکومت و ورود، ولی بالاخره جدا میشه. اجزا هم همینه. الان اگر شما مثل آقای بروجردی قائل به اجزا بگید مطلقا باشید، مثل آقای بروجردی قائل به اجزا مطلقا باشید، اما وقتی میرسید به موارد موثقه امار، یعنی قضیه بگید موثقه امار موارد چی بود؟ وضو با آب مشکوک، غسل با آب مشکوک یعنی مستصحب الطهاره، و تطهیر صبح با آب مستصحب الطهاره، بعد میرفتی نماز میخوندی، بعد میفهمی که اصلا از اول نجس بوده. حتی آیه بروجردی هم که اجزا مطلقاست تو این موارد فقهیاً فتوا به لزوم اعاده و قضا میده. از اون ور ما هم که قائل به عدم الاجزا مطلقا باشیم، مواردی که دلیل فقهی بر اجزا وجود داره مثل حدیث لا تعاد، فتوا به اجزا میدیم. نه اینکه ما حالا مثلا فکر کنیم آیه تبریزی عدم الاجزا مطلقا بود، خیلی هم محکم مثل خودمون، یعنی هم میگفت تسلیم میشه، هم میگفت با جمع و کزاری واقعی نمیسازه، هم میگفت ظهور عدل نیستیتونه. ولی همین آیه تبریزی هم وقتی به لا تعاد میرسه در غیر مستثنیات خمس میگه اگه ان جهل بود، جهلی که عذر باشه، نماز نیاز به اعاده نداره. بنابراین این کلا باید یادتون باشه یه اجزای اصولی داریم، یه اجزا و عدم الاجزای فقهی داریم. کار کرده بحث اصولی همیشه مال جاییه که ما تو فقه دلیل خاص پیدا نکنیم، و الا شما الان رساله ها رو ببینید تو موارد موثقه امار، آیه بروجردی، امام، آیه خویی یه فتوا میدن، هم آیه بروجردی که اجزا مطلقا بود، هم امام که مثل آخون تفصیلی بود، هم آیه خویی که عدم اجزا مطلقا بود، رساله اش هم موجوده تو موارد موثقه امار، یه فتوا میدن. هر سه میگن باید نماز رو اعاده کنن. همچنان که توی موارد لا تعاد هم آیه تبریزی عدم اجزا مطلقا، هم امام تفصیلی، هم آیه بروجردی اجزا مطلقا یه فتوا میدن، جاهایی که این دلیل خاص نیست. این رو توضیح دادم که متوجه بشید این که بعضی از بزرگان یه سری از این مثالا رو گرفتن، بعد گفتن خب بقیه هم مثل همین، با اینجوری مسئله حل نمیشه. آیه بروجردی در تذریب اول آخر بحث اجزا گفته خود شماها در مسئله عدول از مقلد از یک مرجع به مرجع دیگر بعد از فوت مرجع اول همه تون قائل به اجزا. خب چرا قائل به اجزا؟ مثلا بگید مانع عقلی دارد فلان دارد. خب اینو بقیه جا هم بگید، چرا نمیگید؟ چرا تعمیم نمیدید؟ یا استاد ما آیه احمد شاهرودی موثقه عمار رو میگرفت، بعد میگه خب آیه بروجردی شما در موثقه عمار چی فتوا میدید؟ فتوا به عدم اجزا میدید که بقیه جا هم بده. نه اینطوری مسئله درست نمیشه. اینا میشن اجزای فقهی دلیل خاص. بله یه جاهای موارد اون مسئله فقهی اونقدر زیاده که دیگه تخصیص میشه تخصیص اکثر، یا اون ظهور رو از بین میبره دیگه، ظن نوعی از بین میره. این جور جاها ما میتونیم با استناد به موارد فقهی تو اصول هم استنتاج کنیم و نتیجه گیری کنیم، ولی در جایی مثل اجزا نمیشه. این مطلب اول. بعد از اینکه این مطلب گفته شد، حالا یکی از موارد بحث اجزا فقهی مسئله 53 عروه میشه. مسئله اینه اذا افت المجتهد الاول، من همهشو افتستم اگه بتونید کامنشو خود بهتره، اذا افت المجتهد الاول به جواز زد به غیر الحدیدی، همچین چیزی. آره میدونم، من مسئله شو میخوام بخونی. اون اول شو برو جلو، اونجا شو میخوام برو جلو تا همون زبه و غیر الحید از اونجا بخون. مجتهد اول فتوا داد به اینکه زبه به غیر آهن جایزه. بعد بعد حیوان زبه شد به غیر حدید. بعد مجتهد اول فوت کرد، رب شد مقلد مجتهد دوم. مجتهد دوم زبه به غیر حدید رو اجازه نمیداد. الان وضعیت چیه؟ در اینجا ادله فقهی مطرحه. اگه بخوام کامل همشو بحث کنیم، 9 تا دلیل فقهی وجود داره که بر اساس این 9 تا اگر شما اینها رو بپذیرید دیگه به اون قاعده اصولی عمل نمی کنید، میایید فقهی عمل می کنید. یعنی ممکنه اصولیاً عدم الاجزایی باشید ولی فقهیاً به خاطر این 9 تا اجزایی بشید. یه نکته مهم اینه که این 9 تا فقط بحثشون ناظر به مواردی که عمل کرده نیست. الان تو مثالی که ما تا حالا میزدیم میگفتیم مجتهد اول گفته ذبح به غیر حدید جایزه، اینم رفته عمل کرده ذبح به غیر حدید کرده، بعدش مجتهدش فوت کرده، مجتهد دوم اونو قبول نداشته، میتونه بخوره نمیتونه بخوره. این جایی بود که مجتهد اول عمل کرده. این جایی بعضی از این ادله حتی موارد علم رو هم میگیرن. یعنی اگر شما فتوای مجتهد اول رو یاد گرفتی ولی عمل نکرده بودی، بعد از دنیا رفت رفتی مجتهد دوم، حتی موارد علم هم میگیرن، یعنی میتونی بازم عمل بکنی به همون علم قبلی. بعضی از این ادله هم نمیگیرن. بعد این 9 تا دلیل بررسی بشه ببینیم از اینا چی در میاد. آیا در میاد قبوله چه عمل کرده باشه چه عمل نکرده باشه فقط علم داشته باشه، یا به دست میاد عمل کرده باشه مجزیه ولی عمل نکرده باشه دیگه نمیتونه عمل کنه، یا حتی در عملم هر عملی به دست نمیاد بعضی از اعمال به دست میاد. اینا باید تک تک بررسی میشه. ولی به هر حال هر کدوم از این 9 تا رو شما قبول بکنید از اون اجزای اصولی فاصله میگیره. اولین دلیل رو بگم به ترتیب، اینا گر کلام ناینی فواید الاصول اومده از صفحه 256 رب ماغین الاول شروع میکنه، 4 تا از این وجوه رو از صفحه 256 تا 260 میگه. این 4 تا رو ما انشاءالله خواهیم گفت و نقد خواهیم کرد. بعد یه ادله دیگه هم هست تو این مسئله که دیگران متعرض شدن، 5 تا دیگه هم هست، اونها رو هم سعی میکنم اشاره وار اگه بشه البته بگیم که دیگه خیلی طول نکشه. اما 4 تا دلیلای اصلی. دلیل اول قضیه اسر و حرج. گفتن که اگر ما بیایم بگیم که کسی که به مجتهد اول بگید عمل کرده بود، بعد که مجتهدش مرد مقلد مجتهد دیگه شد، حالا کل اعمالی رو که با اون انجام داده بخواد همه رو اعاده کنه یا بگید قضا کنه، به اسر و حرج میفته. مثلا مقلد یه مرجعی بود وضوع ارتماسی کامل رو اجازه میداد، مثلا امام، اینم سالها وضوع رو ارتماسی میگرفت، 20 سال 30 سال بعد رفت شد مثلا مقلد آیه تبریزی، امام فوت کرد که آیه تبریزی وضوع ارتماسی کامل رو اجازه نمیداد، اون موقع بیان بگیم تمام این نمازها رو قضا کن، این به اسر و حرج میفت. خب اسر و حرج یه بحث دوش هست که اسر و حرج شخصیه یا نوعیه. بذارید اینطوری بگم، این دلیل اگر کسی با این دلیل بیاد جلو، یعنی اون 8 دلیل بعدی رو قبول نکنه فقط اینو قبول کنه، این باید چه فتوایی بده؟ چه فتوایی بده؟ خب این اگه بخواد فتوا بده، یه مسئله اینه که فقط جاهایی میتونه حکم اجزا کنه که اسر و حرج میشه. مثلا تو نماز ممکنه بگیم 20 سال نماز رو انجام دادن اسر و حرج میشه، اما اگر یه نفر مثلا فقط 2 وضو رو ارتماسی گرفته بقیه وضوهاش رو معمولی میگرفته، حالا مرجع جدیدش گفت من التماس کامل قبول ندارم. خب این دو تا نماز رو باید بگید قضا کنه، دو تا که دیگه اسر و حرج نمیشه، یا ذبیحه مثلا. یه وقتی کسی قصاب 100 تا گوسفند اینجوری ذبح کرده بعد مرد میخواد برای بازار بفروشه، بعد مرجعش میگه من قبول ندارم، حالا 100 تا گوسفند رو بخواد بندازه دور، میشه با سرمایش از بین میره، این حرج. اما حالا یه کسی مثلا فرض کنید یه گوسفند ذبح کرده، پولدار هم هست، این براش حرج نمیشه. لذا این دلیل اگر بخواد ثابت کنه موارد علمو که اصلا نمیگیره، یعنی اونجایی که علم داره ولی عمل نکرده اینو که اصلا نمیگیره. توی قضیه عمل هم همه موارد رو نمیگیره. بعد تازه یه مطلب سومی که اینجا مهمه اینه که کسی که میخواد از راه عسر و حرج پیش میاد، عسر و حرج رو شخصی میدونه یا نوعی میدونه. اگه عسر و حرج رو شخصی بدونه ممکنه بگه آیه ایکس تو اعاده نکن، آیه ایگرگ تو اعاده بکن، ولی اینجوری فتوا بده. اما اگه عسر و حرج رو نوعی بدونه میتونه تو اون مواردی که نوعاً مفید حرج هست فتوای کلی بده، این کارو میتونه بکنه. اما به هر حال اونی که الان صاحب عروه و مشهور فتوا میدن که فقط در موارد عسر و حرج نوعی هم فتوا نمیدن، کلن فتوا میدن، این رو دیگه با عسر و حرج ثابت نمیشه، همچنان که موارد علم تنها هم این استدلال در بر نمیگیره. راجع به قضیه عسر و حرج شخصی و نوعی یه نکته بگم، چون نایینی تو این عبارت خیلی تند میشه به این نوعی ها و میگه اگه کسی ادعا بکنه که عسر و حرج نوعیه این بدعت گذاره در دینه، خب این خیلی حرف سنگینه. مثلا تو معاصرین آیه بهجت عسر و حرج رو نوعی میدونه، یا تو قدیمی هم بودن، ولی خب اینا کم هم. ما خودمون هم نوعی نیستیم، ما شخصی، ولی این تعبیر تعبیر زننده است. من یکم اینو بازش بکنم ببینید چه ما خودمون شخصی ما، ولی چه کسی عسر و حرج رو شخصی بدونه چه نوعی بدونه. اولا این استدلال تمام نیست، یعنی تمام اون مدعا رو ثابت بگید نمیکنه، چون در همه اون موارد هم عسر و حرج نوعی وجود نداره، در همه امارات هم عسر و حرج نوعی داره. صرف نظر از اون، اونی که عسر و حرج رو شخصی میدونه استناد میکنه به ظهور ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که مثلا ما جعل علیکم ظهورش در تک تک افراد. اونایی هم که عسر و حرج رو نوعی میدونن اونا هم بدعت گذار نیستن، اونا هم استناد میکنن به ظهور یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. آیه میدونید مال صبح، بعد میگه اگر کسی مریض بود فإن کنتم مرضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، بعد از ذهنش دلیل میاره یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکمال عسر. اینا میگن اگر عسر و حرج شخصی باشه این استدلال غلطه، چون همه کسانی که مریض میشن یا در سفر هستن که روزه براشون حرجی نمیشه، که نه قدیم نه الان. بابا طرف با هواپیما از یه پا میشه میره مشهد، یا اون زمان اینا که پولدار بودن تو کجاوه دراز میکشیدن زیر سایه میبردنشون این من اون وقت، اینا حالا یه روزه ای هم میگرفتن کجا حرج بود لزومن، مخصوصا اگه تو جای خوش آب و هوا هم بودن. لذا گفتن چون آیه این استدلال رو گفته پس باید عسر و حرج نوعی باشه. بنابراین جناب آیه نائینی هیچ کدوم اینا بدعت گذار نیستن. این چه جمله یه شما میگی؟ میگه اگه کسی عسر و حرج رو نوعی بدونه بدعت گذار. ما هم مثل شما شخصی، ما هم مثل شما استدلال به عسر و حرج رو اینجا قبول نداریم، ولی این که به طرف مقابل بدعت این حرف درسته نیست. حالا یه اشاره که دوستم بگم، من دلیل نوعی ها یکی از مهمتریناشو گفتم دیگه، حالا ممکن شما که شخصی چرا اینو قبول ندارید، اینو بگم. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اگه علت باشه برای ان کنتم مرضا او علی سفر پس باید عسر و حرج چی باشه؟ نوعی باشه. ولی کی گفته این علته؟ این کی گفته این علته؟ اگه این حکمت باشه لازم نیست در همه افراد ساری باشه، که در غالب افرادم ساری باشه کافیه. در نتیجه ولو اسرارت رو شخصی بدونیم، حکمت بودن یورید الله بکن یا اسرارت رو بکن سعی میشه. رضا دعوا کشیده میشه به این که یورید الله بکن یا اسرارت رو بکن اسر علت یا حکمت. اینجا یه نکته مهمی بگم یاد بگیریم که از خود این بحث الان همون مهمتره، و اونی که ما چجوری علت و حکمت را تشخیص بدیم. گفتن؟ احسن. مختار ما اینه، ما میگیم اول میریم کجا رو بررسی میکنی؟
عصر
معصوم. این اصلا اولش ما کاری با ظهورات الفاظ نداریم، هیچ کاری با لفظ نداریم. میریم عصر معصوم رو نگاه میکنیم، میریم آیا در طول این 329 سال، 13 سال هم اونورش زمان پیامبر 342 سال، در طول این 342 سال این خصوصیت از اون مورد جدا شد یا نشد. اگر جدا شد شارع حکم اون رو جدا کرد یا نکرد. اگر جدا کرد معلوم میشه علت بوده، جدا نکرد معلوم میشه حکمت بوده. این مبنی میکنم. اما اگه در کل 342 سال با اصلا این خصوصیت جدا نشد که ببینیم حکمم جدا شد که علت بشه، یا حکم جدا نشد تا حکمت باشه، اینجا باید بریم سراغ ظهورات الفاظ. ببینیم مثلا لعنه از یا خبر لعنه و از باشه میگیم ظهورش علته، نمیدونم خبر بیاد میگیم ظهورش حکمت، مقام مقام مجادله باشه ظهور حکمت، مقام مقام تعلیم برهان و ارائه ضابطه باشه ظهور علت. اینا راهی بود که میرفت. خب با این دست فرمونی که ما قائلیم، آیا در زمان خود ائمه جدا میشد قضیه عسر و حرجی بودن از مریض بودن یا در سفر بودن؟ بگید جدا میشد. تو همون زمان هم مسافرت ها که مثل هم نبود، در کل تاریخ اینا که پولدار بودن همیشه تو اینجا وضعشون خوب بوده، چه جایی که بعدم میگرفتن، چه مرکبی که سوار میشدن، چه نحوه رفت آمدشون، همش بود. خب بین اون هم فرم کرد. خب بعد آیا حکم جدا شد یا نشد؟ پس معلوم میشه این چی بوده؟ حکمت بوده. حکم جدا نشد، عسر و حرج رفت، ولی عدت من ایام اخر نرفت، پس معلوم میشه حکمت بوده. وقتی حکمت باشه دیگه استدلال به این آیه برای عسر و حرج نوعی از بین میره. حالا این سه قشنگی بهتون بگم، مرحوم ناینی خودش تو علت و حکمت یه فرمولی داره که حتی درست نیست دار، ولی با فرمول خودش اینجا باید علت بشه و عسر و حرج باید اون موقع نوعی بشه. فرمولی که ناینی برای تشخیص علت و حکمت داشته این بوده، میگفته اون خصوصیتی که گفته میشه اگه خصوصیتی باشه که ملموس باشه، محسوس باشه، عرف بتونه اینو حس کنه بفهمه، علته. مثلا مسکریت در لا تشرب الخمر لمده و مسکر، این مسکریت و عرف میفهمه دیگه، میفهمه. پس مسکریت برای شرب خمر علته. اما تنها عن الفحشاء والمنکر جنت من النار قربان کل تقی، اینا امور محسوس و متعارفی نیستن، پس اینا چی هم؟ حکمت هم. خود ناینی گفته این دست فرمون اگه این می بودا اون موقع تو این آیه عسر و حرج رو عرف می فهمه، چون می فهمه پس باید بشه علت، بعد اگه بشه علت باید عسر و حرج بشه نوعی. یعنی مرحوم ناینی من نمیم چون اینجور به این نوعی ها پریده، خود آیه بهجت که عسر و حرج نوعی میگیره میاد همین دست فرمون ناینی رو تو علت و حکمت میپذیره، بعد با همین دست فرمون علت میگیره، بعد علت که یا عسر و حرج نوعی میگیره. این که بیان میگیم بدعت، یعنی چی بدعت؟ نه نکته این نیست، نکته خود تشخیص ظهوره، اون که بعده. شما با چه فرمونی میخوای بفهمید چی علت چی حکمت؟ یه مبنا باید داشته باشید، رو اون مبنات باید بیاید جلو.
همین
نه شیخ خدا، اول شما باید بگین علت بعد دلیل خاص بیاد. خود تشخیص علت و حکمت مهمه. به این وقتی ما تشخیص دادیم حکمت، دلیل خاص هم برامون علل قاعده است. اونی که تشخیص میده علت، بعد باید از این ظهور دست بکشه، مثلا جایی که مخصص میاد. الان تو سوال تو خود تشخیص دادی رو الان ایهان اولین استدلالی که اینجا مطرح قضیه عسر و حرجه، عسر و حرج نمیتواند اون حکم کلی که توی اجزا آقایون فتوا میدن رو ثابت بکنه. این عسر و حرج اگه بیاد تو بعضی از مثالها، مثلا تو همون ذبح به غیر الحدید، تو بعضی جا اجزا رو میاره، تو بعضی جا اجزا رو بگید نمیاره، چه شخصی بدانید چه نوعی، به ویژه که ما بگید شخصی میدانیم. این راجع به دلیل اول بنادش. انشالله برای جلسه بعد نمیخواستم بحث شخصی رو کامل بگم.
اون مشکلی که اگر حالات مختلفی وجود داشته باشه که اونجا بازم
خوبی اگر نبود ما میریم رو ظهورات الفاظ دیگه. ناینی هم میره بعد رو ظهورات الفاظ. اگر این نبود بعد میریم رو ظهورات الفاظ که چه واژه ای. خب اگر نه، اگر نتونستیم با این حل کنیم، اگر یه چیزی بود نتونستم احراز کنم که عرف میفهمه یا نمیفهمه. این از این برای جلسه بعد وجه دو سه و وجه چهار رو که بعد خودش قبول میکنه که اجماعه از آیه ناینی مطالعه کنید، پنج تا وجه بعدی رو آیه قائنی هم در جلسه دو هفته 1420 هفته 1400 و 21 هفته 1400 بیان کرده، اونجا رو هم بخونید خوبه. والحمد لله رب العالمین.
این
بله ولی